بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. على أهل بيته الأطيبين الأنجمين، سيما بقية الله في العالمين. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت عزیزم حاضرین در جلسه. امید که انشاءالله طاعات و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. در رابطه با ادعیه رسیده از معصومین علیهم السلام، یه مقداری که آدم با مضامین اینها انس بگیره بعد لذت میبره، خیلی لذت میبره از معاشرت و بودن در محضر این ادعیه. دعای افتتاح رو به اینجا رسیدیم: اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه یا نقمه و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه. یه بحث یقین بود که اجمالا توضیح داده شد، این که انسان اون باور 100% رو بهش میگه یقین. گاهی وقتا این باور 100% برخاستی از حس و تجربه است، گاهی برخاستی از تقلید است، گاهی برخاستی از استدلال عقلیه، گاهی اوقات هم برخاستی از شهود و مکاشفه است. همه این ها یه سری طریقهای علمیه. حالا همینجا بابت اطلاع شما عزیزان عرض میکنم، بحث شهود و مکاشفه اینا از قبیل کسب علم دیگه، که انسان یه باوری رو در مورد یک واقعیتی از نظام آفرینش به دست میاره. اینا گونه های تحصیلی بوده تو حوزه های علمیه. حالا تا زمان امام شما حالا فرض بگیریم، حضرت امام دارد در خاطراتشون که می‌فرمایند که ما قبل از اذان، قبل از طلوع آفتاب از قم خارج می‌شدیم، می‌رفتیم تو این باغ‌های اطراف قم درس می‌خوندیم، بعد از غروب آفتاب برمی‌گشتیم که رضا شاه نگیرد این عمامه را از سر ما برداره و مجازات کنه. خب در یک همچین شرایط نظام یک کشور، نظام آموزشیش طبیعیه که علوم تجربی که نوعاً به لابراتوار و آزمایشگاه و اینها نیاز داره، که شما بهتر از من میدونید اینها رو، طبیعیه که روش پیدا نکنه. از بوعلی سینا که 400 هجری بوده تا امام که حدود 1400 هجری بوده، 1000 سال این خفقان بوده، بلکه بیشتر قبل و بعدش هم بوده. خب علوم تجربی توی حوزه‌های علمیه که نظام آموزشی رسمی کشور ما بود تا قبل از دارالفنون رشدی نداشت، اما علوم ریاضی، علوم عقلی و علوم نقلی و شهودی، این چند رشته انصافا قابل اینو بابت این میگم که شما هم مطلع بشید و آدم به اون چیزی که دارد افتخار کند. قطعاً اونچه که شیعه امروز دارد در کیسه خودش، در اون همیان خودش، واقعاً قابل مقایسه است با همه تاریخ بشر. یعنی همه بشریت، از دانشی که در آمریکای بومی بوده به نام عرفان‌های سرخپوستی و اینها، عرفان‌های هندو و استدلال‌های عقلی که در جغرافیای مسیحیت بود و دیگر ادیان و مکاتب و حتی بعد رنسانس، همه اونچه که اونها دارن رو جمع کنن، شیعه به تنهایی بیاد وسط داشته‌های علمی خودش رو بریزه وسط، قطعاً اونها در برابری باز کم میارن. این یه افتخاریه، بعضن نمیدونن و میگن آقا مثلا تا میگه دانشمند یکی از بعد میاد تو ذهنشون. واقعا زحمت کشیدن علمای ما. مرحوم نراقی عرض کردم اینجا خدمتتون، ایشون دارد مولا مهدی نراقی پدر احمد نراقی، ایشون میگه من برای اینکه درس بخونم پول نداشتیم، میرفتم توی سرویس بهداشتی‌های مدرسه و مثلا مسجد، اونجا توالت‌ها این پیسوزی که میذاشتن، من اونجا میشستم کتاب میخوندم، مطالعه میکردم زیر این نور این شمعی که پیسوز بود اونجا. خب بعد از این نظام آموزشی چه توقعی میره؟ یعنی باز الان بعضا میشینم این برمور صحبت میشم یا مثلا این آخونده چه کردن؟ آخونده که نماینده اون نظام آموزشی سنتی، همین مولا مهدی نراقی شما آثارش رو نگاه کنید، مرحوم فیض کاشانی، مولا محسن فیض کاشانی، و خواجه نصیرالدین طوسی، اینها واقعا عجایب روزگار بودن. و تو چه زمانی؟ تو زمانی که همه اینا تو خفقان بود. خب خواجه نصیرالدین طوسی یک دانشمند رسمی کشور ما بود ولی گرفتار این مغولا شده بودن، هلاکوخان مغول اینا. بعد این مغولا میدونید اینا آدم خور بودن، اینا اصلا موجودات وحشی بودن، وحشی به تمام معنا. حالا این داستان راسته یا ساختن که بگم اون زمان چه خبر بوده؟ داره میگه که مادر هلاکوخان که فوت کرد، یکی از این وزرای هلاکوخان سنی بوده، اهل تسنن بود، خیلی هم از این خواجه نصیر خوشش نمی آمد. به هلاکوخان میگه آقا مادرت فوت کرده، اینا اعتقادشون اینه، ما اعتقادمون اینه که شب اول قبل از اینا سوال میکنن، اگه بلد نباشن بالاخره تازیانه است، شما بیا این خواجه نصیرالدین طوسی رو با مادر دفن کن، سوالایی که میپرسن این بلدیست این جواب بده. خواجه نصیر میبینه بله مثلا اینجوری وضعیت، میگه قربان اینی که ایشون داره میگه درسته، اما سوالاتی که از سلطان میپرسن خیلی سخت‌تر از سوالایی که از مادر سلطان میپرسن، شما من رو نگه ده واسه خودت که خواستم دفنت کنم، من رو با تو دفنم، برای مادر دین وزیر رو دفن کن که این خیلی حالا سوادم نداره. حالا این یا واقعا اتفاق افتاده یا بیانگر اون بیسوادی اوناست. شما حالا بخونید دیگه، حالا صفویه که میگن اینا مثلا پادشاهایی بودن که آمدن و اینا قبل از صفویه بعد از صفویه، واقعا اگر بخون آدم تاریخ رو میبیند که بوی از بشریت نبرده بودن اینها پادشاه همشون دیگه. حالا خوب خوبه هاشون این بوده که مثلا چند هزار تا چشم در میابردن، دست میبریدن، داغ میگذاشتن، درفش میگذاشتن. بعد تو این شرایط علما یکی مثل شیخ بهایی در آمد. شیخ بهایی رو اگه کسی بشناستش حقیقتا انسان بزرگی بوده، دانشمند بزرگی. خب این داشته کشور خودمون رو ما قدرشو ندارم. ولی سینا هنوزم توی دانشگاه های دنیا، نه این که من عرض کنم، اونهایی که رفتم میگم، یکی از عزیزم رفته بود میگفت توی دانشگاه فرانسه کتابی اینجوری سردره، از زیر اون رد میشن، گفتم چیه؟ گفتم این مثلا کتاب قانون اونا میگن ابو سینای ماست. خب این نظام آموزشی توی علوم نقلی، توی علوم عقلی حرف اول رو میزنه قطعا، و تو علوم شهودی مکاشفه اینا هم علمه، بحثای مکاشفه ای اگه کسی واردش بشه بعضی ها فکر مانم اونجا مثلا حرف از مثلا یه سری چیزای خواب و این حرف هست. نه، علمه. علوم غریبه نوعا مشتقاتی از علوم ریاضی هستن، اینا یه محاسباتی داره، با اون محاسبات انجام میدن، یه داشته های داره. اینا خیلی افتخارات جغرافی های اسلامی، دانشگاه های اسلام. بنابراین علوم تجربی توی حوزه های دانشگاهی و علمی قبل از دارالفنون خیلی روش نداشت، به خاطر اون خفقانی بوده که بوده. حالا الان الحمدلله تو این 40 سال دارید میبینید 11 برابر سرعت بقیه ممالک این مملکت دارد رشد علمی دارد. حالا تازه نمیذارم، بذارم که درها باز بشه، تضارب آرا راه بیفته. منتها من میخواستم حالا اینو یه مقدمه عرض بکنم، یه ابراز تأسفی بکنم از این که گونه های علمی مکاشفه‌ای دانش‌های شهودی در حوزه‌های علمیه و بر حال جمهوری اسلامی این متاسفانه به شدت مورد بیمهری داره قرار میگیره. الان توی کشور مثل آمریکا اصلا دانشگاه گذاشتن واسه این قضیه، یعنی دانشگاه‌هایی هست مختص برای علوم شهودی اشراق، بعد اونجا یه عده میان تمرین میکنن، ریاضت میکشن، بعد کتاب میخونن، دانش، علم، دانش، تجربه های درونی بهش میگن، بعد اون علوم تجربه های درونی بسیار توش موفق و رشد کردن تو اون زمینه. بعد ما که منبع این علوم بودیم، هر کی نشست گفت میگم این حرامه، یکی گفت دعوا مرافعه و دارن جمعش میکنن و الان کم شده. ما اصلا باید مدرسه هایی داشته باشیم واسه این علوم، یعنی از ابتدا مثلا وارد مدرسه های ابتدایی میشن میبینن یه دانش آموزی استعداد استنباط ریاضی خیلی خوبه، خب اینو ببرن رشته ریاضی، یکی حفظش خوبه ببرن تو علوم اون که مربوط به اون هست، یه درم ببرن علوم شهودی، یه بچه میبینی استعداد مکاشفش خیلی بالاست، 7 سالشه ولی میتونه تمرینش بدن، بعدی میرسه وارد دانشگاه میشه تو این علوم میبینید خیلی رشد و تعالی داشتن. اون که مقام معظم رهبری میفرمودن که اگر ما دریچه های جدید علم رو باز کنیم ممکن است 100 سال 200 سال از اروپا جلو بیفتیم، ولی اگه بخوایم پشتر اونا به ستون یک راه بریم اون هی باید اون کشف کنه، ما ترجمه او کشف کنه، ما ترجمه کنه. یکیش همین علوم مکاشفه ایست. اگر این تو این زمینه ما داشته باشیم، بنابراین این که بحث یقین مطرح شد، یقین ابزاری دارن که این چند ابزار مطرح شد که از همه اینها اون رحمت رحیمه خدا و رحمت رحمانیه پروردگار رو میشود بهش دست پیدا کرد و عرض کردم جلسه قبلم هم مبنای عقلی دارد هم مبنای تجربی دارد که اینجا دارد عرض میکند که خدایا ایقن تو انکن ترحم و راحمی، من یقین دارم که تو بخشنده ترین بخشندگانی، فی موضع العفو و رحمه، البته اون جایی که موضع عفو و رحمتی ما داریم در آیات قرآن کریم که میفرماید ان فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ای آدمای عاقل بدانید تو قصاص زندگی خوابیده، حیات خوابیده، باید یه جایی باشد که عفو بکنن، مگر نه همین است که امام مجتبی علیه السلام به عنوان ولی دم امیرالمومنین بعد از امیرالمومنین ابن منجم رو اعدامش کردن دیگه، حالا یه ضربت زدن ولی اعدامش کردن، عفو نکردن. اینطور نیستش که هر جایی عفو خوب باشد، جا داره. بعضا الان میبینی طرف زده بچه یکی رو کشته، مردم هم جمع میشن شعار میدن که تو رو خدا ببخش، مادر بیچاره، پدر بیچاره در مقابل یه افکار عمومی غلطی قرار میگیره. من نمیگم همه رو اعدام کنن، اما عفو و رحمت جا داره. بعضا این رادیوها و این شبکه‌های رسانه‌ای غربی هم آتیشبیار معرکه میشن، میان جمع میشن، اونا هم یه در رو بهشون پول میدم میگن شما برید بگید تا این قصاص بیفته توی این مملکت، ببینید این قصاص ور بیفته، در حالی که آیه چی میگن؟ آیه میگن که ان فی القصاص حیاتون، اگر قصاص کنن و ببینن که بله یک کسی که دزدی میکنه با تعارف که نمیشه، آقا حقوق نجومی گرفته از بیت المال برده، دزدیده، اختلاس کرده، الان شما میخوایی وام ازدواج بگیری 18% سود و پدر در آوردن 8% و 7% و 4% و بعد میبینی بله 5 سال 6 سال داری پول میبردازی هنوز از گردنت ثابت نشد با 1000 تا سختی. چطور میشه یک کسی میرد 300,000 میلیارد و 300,000 میلیون رو میگیرد با سود 0%؟ قطعا این وسط یه تبهکاری بوده دیگه. بعد اینو میاریم با تعارف ما مشکل حل میکنیم، این همین میشه. این که میگن نفل قصاص حیاتون، یعنی دقت کنید این آمار رو من دارم میگم، فرضی دارم عرض میکنم. ببینید اگر یه نفری زد یه جوانی رو کشت، اگر شما بیایید اینو اعدامش کنید و البته اون شرایط باشن اعدام بشه، از مرگ و کشته شدن 100 جوان دیگه توسط اراذل ربا شما جلوگیری کردید، یعنی 100 نفر رو نجات دادی حیاتون. بعد شما اینو نمیکشین، میگی نه آقا این زده یه نفر رو کشته، ما یه نفر رو نمیکشیم. هم این جری میشه، هم دیگران میبینن جری میشن، میرن میزنن جوانای من، بعد 100 تا جوان دیگه هم کشته میشه. اخیرا فرمانده نیروی انتظامی یکی از این کلانتری اومده پیش من، نمیدونم حالا آقا صبحان بود اون روز یا نه، ایشون گفتش که همین دیشب شب قبل اون روزی که اومد پیش ما، میگفت بین ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر 17 تا قمه کشی ما تو همین دو تا کوچه گرفتی. بعد قمه دیدی یه قمه که شوخی نیستش که بزنی به یکی که. بعد میگفت اینا هم 16 ساله، دیگری زده کاریش نکردن. اینا آیه های قرآنه، آیه قرآن عقل بشر نیست، مافوق عقل بشره. بعد ما از ترس بعضی از مسائل به قول شما ها اهل بله روز مره میگن پوپولیستی، برای که عوام فریبی بکنیم و ذهن مردم دنیا رو به خودمون جلب بکنیم، اون که آخرش میخواد بگه ما ضد حقوق بشر. عربستانی که 30 نفر رو آورد اونجوری سر برید او حقوق بشره، هزاران بچه رو کشته اون حقوق بشره، بعد ما میخواییم یه نفری که جانیه آدم کشته رو اعدام کنیم، بعد ما میافتیم تو رو درواز. بنابراین خود این عمل کردن به این فقر از دعاها که خدایا تو ارحم الراحمینی اما فی موضع عفو و رحمت، امیر المؤمنین و امام مجتبا از هر انسانی روی کره زمین اینها رحیمتر و مهربانتر بودن، اما چون رحیم و مهربانه داره این قاتل رو میاد اعدام میکنه. بعضی جا بوده که طرف آمده آسیب زده به امام معصوم، امام معصوم عفوش کرده آزادشم کرد، اما جا داره عفو و رحمت جا داره. این یه حرف غلطیه. الان بعضا میاد میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، خدا شاهده اینه که من دارم میگم بنشینید ریاضی بنویسیم بریم جلو. یعنی الان دو تا چهارتا هر کس معارض این عرضه است بیاد بنشینیم ماشین حساب میذاریم ضرب و تقسیم بریم جلو. الان شما میبینید یه ده به ما خورده میگنم آه چیه، شما میشینید نماز میخونید بلا فاصله بعد نیایش پروردگار شروع میکنید مرگ بر آمریکا. یعنی چی مرگ؟ اولا این مرگ بر آمریکا به مرگ به مردم آمریکا که نیست، اونا که خودشون بدبختا زیر یوغ مستکبرین هم، اون صفاک ها، اون جانی ها، اون آدم کش ها، اون وحشی ها، اونا رو ما میگیم. حالا شما نگاه کن اون کشوری که گفته مرگ بر آمریکا 200,000 تا شهید تو جنگ 8 ساله داده، با اسیر و با جانباز و با مفقود الاثر و با همه اینا رو جمع کنید، همه رو جمع کنید به 500,000 تا نمیرسه. اونی که آمریکا یه دونه زد اینم زد تو دهنش، اون 5 تا زد این 2 تا زد. او گفت فلان، میگه من اگه تو سرباز ما رو میگیری ما هم سرباز تو رو میگیریم. اما شما بگید، گفتم بذاریم ماشین حساب ضرب و تقسیم بریم جلو، عراقی که بلا قربانگوی آمریکا بود میدونید نزدیک 2,000,000 نفر از اون زمانی که جنگ ایران شروع شده تا الان، یه سری تو جنگ ایران کشته شدن، یه سری بعدش آمریکا حمله کرد، یه سری دوباره خود صدام کشت، بعد دوباره آمریکا حمله کرد، بعد داعش حمله کرد، 200,000 تا شما کشته دادی، 2,000,000 او کشته داد. تو که گفتی مرگ بر آمریکا چطور حیات آفرینی کردی؟ اونی که نگفت، آقا شما طرفدار قتل و جنایتی؟ نه آقا طرفدار قتل و جنایت نیستیم، ولی قانون طبیعت، قانون انسانیت، قانون عقلی میگه که آقا یکی بیجا زد محکمتر نزنی او وحشیگریش بدتر میشه. میاد الان مردم عراق رو شما برید نگاه کنید، اطلاع دارید دیگه، الان عصر رسانه است، بسیاری از اینها الان تو چادر زندگی میکنن، یعنی از اون بلاد رسمی آمدن بیرون رفتن یه جای چادراشون رو نشون میداد تو خود همین شبکه ها. خود آمریکا فیلم ساخت که اینا میان زن یارو رو کنارش هم دارن میرن. خب او که نگفت مرگ بر آمریکا، امنیتش الان بیشتر از ماست که گفتیم مرگ بر آمریکا. ما مرگ بر آمریکا گفتیم دفع جنایت کردیم. خب اون قانون کاپیتولاسیونی رو که شما سال 42 قبول نکردید، امام دعوا کرد، داد زد، گفت آقا مگه نپذیرفت، نگذاشت شاه امام بپذیرن. زمان الان افغانستان این اشرف آمد که بشود رئیس جمهور، گفتش آمریکا گفت یه شرط داره، اون حامد کرزای قبول نکرد کاپیتولاسیون، تو اگر میخوای رئیس جمهور افغانستان بشی باید کاپیتولاسیون رو قبول بکن. خواهی قبول کرد. الان ببینید چه خبر، هر روز خبر میاد که طالبان بمب گذاشت کشت، بعد این میگه نمیدونم تقصیر من نبود، میگه تقصیر من نبود، مردم بیچاره و مظلوم عراق هم از افغانستان هم اینجوری گرفتار. خب برو سمت لیبی رو نگاه کن، اردن رو نگاه کن، سودان رو نگاه کن، کدوم کشور الان دارد آرامش دارد؟ برای این منطقه ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه، ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. حالا همه اینو یکی میشنم میگه ها مردمو کرد گوسفند، بابا ضرب المثل از یه جهت مقربه، از صد جهت مبعد. اون جهت شباهتشو داریم میگیم دیگه، تا یه ضرب المثلی میگن بعد شروع میکنه طرف میگن آو فلان، اینو که خب ما خودمونم بلدیم، اما واقعا اینا گرگن و طبع گرگ و غریزه گرگ چیزه میشه، این اشباه نمیشه، ارزان نمیشه، هرچی بیشتر میدره بدتر میشه. این فرمایش امام سنجاب اینا بسیار مهمه. من یقین دارم که تو ارحم الراحمینی، اما در موضع عفو و رحم. حالا یه بیان بالاتری امام داشت رضوان الله تعالی علیه، اون بیان یه بیان دیگری است که اصلا موافق این حرفاست. امام می‌فرمود که مثلا یک کسی جنایت کرده، یه آدم کشته، خب اگر این یه آدم کشته بره جهنم، فرض بگیر با آتش 100 درجه بالای صفر این رو آتیشش می‌زنه، فرض بگیر، من مثال من دارم میگم، اگر دو نفر آدم رو بکشند اینو ببرن جهنم با 200 درجه بالای صفر میسوزونمش، سه نفر آدم بکشد 300 نفر، حالا اگه همینجوری بریم بالا تساوی بریم بالا که دارم اینه بعد سه نفر کشه 3000 درجه دارم بهش حرارت میده. خب دستگاه عذاب خدا هم که محدودیت که نداره، بخواد میکنه دیگه، اشد المعاقبین هم هست. بعد امام اینجوری میفرمود اگر میخوایید دعا کنید برای صدام، بگید خدایا زودتر بمیره. چرا؟ چون هرچی کمتر آدم کشته اون ور کمتر آسیب میبینه، درجه حرارتش کمتر. میخواید نفرینش کنید بگید خدایا صدام عمر طولانی بده، بذار بیشتر جنایت کنه، آتیش اونجاش بیشتر. یعنی چی این بیان؟ یعنی این که اعدام یه نفر آدم جنایتکار به خود او هم رحمت است، منتها در یک نگاه وسیعی که شما قائل باشی که بعد از مرگ زندگی هست، یه حسابی هست، یه کتابی هست، یه عقوبتی هست. اگه کسی بگه نه نیست، هم دنیا تا همین دم مرگه، خب بله او اون منطق اینو بره میداره. اما اگر اینجوری بخوایم حساب بکنیم که قاعدتا همین درست هست، آیات و قرآن و عقل و استدلال ناظر به همین معناست، میگه نه اگر کسی یکی رو کشت اعدامش کنی برای خودش هم بهت، ولی اگر بماند به آخرت بکشه کارش خیلی سوزناکتر میتونه، اون طرف اصلا قابل مقایسه با این جنس. برای این فقر از دعا رو باید یه مقدار با یه نگاه بازتری ما نگاه بکنیم و بهش بپردازیم که اینطور نشد که خیلی سطحی به اینجور امور ما بپردازیم. این ساعت درست ها من چشمم نمیبینه این رو، بعد به این نگاه کنم برم برم نیازم چه دیگه. و اشد دل معاقبین، خدایا تو اگه بخوای عقوبت کنی شدت عقوبت تو بدتر از دیگران است. فی موضع نکال و نقمه، نقمه در مقابل نعمته، نعمت یعنی اینکه یک وسیله به شما دادن برای رفاه شما، نقمت یعنی یه چیزی است برای ابزار شکنجه شماست. خداوند متعال در موضع شکنجه گری و بخواد کسی رو شکنجه بدهن، این آیه قرآن هم دارد عزیزم، مراجعه کنید، اهل قرآن شما بیش از ما مراجعه به قرآن دارید. میگه آیه قرآن است، میگه شما اگر میترسید از فرعون، میترسید از این مستکبرین، میترسید از کسایی که حالا شما رو تهدید میکنن، بدانید عذاب خدا خیلی اشد از اون هاست، خدا خیلی قوی تر از اون. اگر بنابه ترسیدن است، ببین، اگر بنابه ترسیدن، مثلا یک کسی میگه که آقا ما با آمریکا در نیفتید، آقا با آمریکا ترسناک، میگه از اون به مراتب ترسناکتر خدا هست، او خیلی قدرتمند است، او اصلا قدرت اوست، اینا که پوشالی هست. این اشد المعاقبین خیلی برای ما ها الان تو کشور ما متاسفانه، مثلا طرف سابکاره به زنه میگه که تو تولیدی من کار میکنی، باید روسری از سرت برداری، عقوبت من اینه که حقوقتو کم بکنم، عقوبت من این است که تو رو رزقت رو تنگ میگیرم، برات اذیتت میکنم. بعد میگه تو از این میترسی، از خدا بترس که خیلی از این قوی تره، او اشد المعاقب است. بعد ما میشینیم اینو توجیه میکنیم با اون عقل که تا دم بینی رو میبیند. من مثلا با بعضی رو صحبت میکنی، میگه آجا ما چی کار کنه، سابکارش گفته روسری بردار، اینم بردشت، سابکارش گفته بیایی تو آژانس هواپیمایی ما کار کنی، باید بی‌حجاب باشی، بله. خب چقدر حقوق میده؟ 4 میلیون. نری اونجا، بری جای دیگه، مثلا 2 میلیون. این چه عقوبتیه؟ عقوبت خدا رو اصلا نمیشه در موردش، حتی نمیشه تصورش کرد، ما اصلا نمیتونیم تصور، عقوبت پروردگار رو نمیشه تصور کرد. این اشد المعاقبی تعارف نیست. خداوند متعال اگر قرار باشد کسی رو عقوبت بکند، عقوبت او بسیار دردناک. لذا این علما بعضن این که ببینید هر که عالم تره رنگش زودتر میپره، نه اینه که خدا را به خدا گمان بد داره، نه، میگه اگر بیفته تو دنده عقوبت من کاری بکنم. توی مناجات شعبانی داشتیم، الهی اعوذ بک من حلول سخطک، من اگر تو رو اینجوری کنم عصبانی بشم و عصبانی بکنم تو را و کار گستاخی رو به جایی برسونم که تو عصبانی بشی، عقوبت تو غیر عقوبت انسان هاست. همه انسان ها نهایت اینه که انسان میمیره و راحت بشه. معلوم هم نیست موقعی مرگ کسی درد داشته باشه، اونی که شهید میشه، اونی که توسط مستکبر شهید میشه، که معلوم نیست کی رفته طالب بپرسی، حالا این جوان طلبه رو آمدن با تیر زدن، کی حال اون لحظه او رو میدانه که او در لحظه که داشت شهید میشد آیا درد داشت یا نداشت؟ نهایت تیر خورد و شهید دیگه، نهایت عقوبت اون اینه دیگه. اما عقوبت پروردگار اونجوری نیست، عقوبت پروردگار جوریست که دیگه مرگ اونجا میمیرد، اینجا هی اصحاب جهنم میگن که ما رو بکشید ما راحت شید، روایت این آیه سای قرآنه، ندا میرسد که مرگ رفت، مرگ یعنی انتقال از اونجا به اینجا، اینجا دیگه مرگی نیست. این اشد المعاقبین بودن خداوند متعال هم یه تصور حد اقلیش تصدیق این رو میارد که ما از اون وضعیتی که خدایی نکرده ما رو گرفتار و عقوبت بکنن، خودمون رو باز بداریم و تقوا پیشه کنیم که نعوذ بالله به این وضعیت در نیاییم. این جمله پیغمبر خیلی نقل دیار علما گفتن، من رو عرض میکنم. حضرت می راه می رفت توی خیابانای مدینه، دیدم که مردم جمع شدن، مردم هم این جمع شدن ها زیاد دید. حضرت رفتن جلو، دیدن بله، قدیم یه ده سر داشتن، تا یکی می افتاد دهنش کف می کرد و این حرفا، دورش با تیزی با چاقو دورش خط می کشیدن، می گفتن این جن زده است، زی جن نه، می گفتن این جن زده است، مجنونه و فلان دیوانه است. حضرت رسیدن طرف، گفتش که بله این جن دیوانه ایست، مجنون ایست. آقا رسول الله بالای سر اون بنده خدا رفتن، فرمودن این که مجنون نیست، دیوانه، این که دیوانه نیست، ببینید او مربیه. این یه جمله برای همه قبر قیامت ما بسته از پیغمبر. حضرت فرمودن که دیوانه اون کسیست که میدانه این کاری که میکنه آتش جهنم رو دارد و باز داره این کار انجام. این دیوان است. حالا دیوانه میخواهید بسنجیم یه آدم یا آتیش رو بگیر بکن تو دهنش، این از حداقل عقل محروم دی. اون دیوان است. گفت میدانه این کاری که میکنه این عقوبتش بعد آتیش جهنمه و باز این کار رو داره انجام میده. این دیوانه است، این مریض، سلولای مغزش آسیب دیده، بیمار. حالا یا به پزشکی معالجش میکنه یا بعدها به معالجش دست پیدا. این دیوانه نیست، این مریضه. دیوانه کسی که با خدا در بیفت، این دیوانه است. عالمن آمدن خودشو بندازه تو آتش غضب پروردگار. خدا به محمد، آل محمد، ما رو هم از غضب خودت به برکت این روزهایی که گرفته میشه، این ماه رمضان که ماه رحمت است، هممون رو نجات و استخلاص و رحمت بفرما. کشورهای عزیز اسلامی، مردم مظلوم یمن، بحرین، عراق، سوریه، دیگر بلاد مسلمین، مردم عزیز ایران اسلامی، مردم سیل زده ایران اسلامی، نابسامانی هاشون رو مرتفع بفرما. مریض هامون رو شفا و کرامت بفرما. محمد آل محمد، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، جمع حاضر، مقام معظم رهبری، حفظ و تأیید بفرما.